اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز سه‌شنبه 18 ماه جون مصادف با 29 ماه جوزا خوش آمدید. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما اولتر چند خبر مهم. ده‌ها پناهجوی افغان، ایرانی و کرد در اثر غرق شدن دو قایق در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. یک سازمان خیریه آلمانی و گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 811 نفر از آب بیرون کشیده شده و 51 نفر دیگر که در حال غرق شدن بودند نجات یافتند. بر اساس برخی گزارش‌های دیگر، دست کم 50 نفر دیگر در اثر غرق شدن قایق‌ها کشته و مفقود شدند. همزمان گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که یک قایق در 220 کیلومتری سواحل کالابریا در جستجوی پناهجویان غرق شده می باشد. سازمان دکتران بدون سرحد با ابراز نگرانی می گوید که نبود حمایت دوامدار از سکتور صحت عامه در افغانستان مراکز خدمات صحی را با مشکلات دچار ساخته است. اعلامیه روز دوشنبه این سازمان گفت که مراکز صحی مانند شفاخانه اوزوی مزار شریف معاشات کارمندان خود را پرداخت نمیتواند و توان خریدن دوا، اکسیژن و نفت را ندارد. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که چنین مشکلات ارائه خدمات به ویژه به کودکان بیمار و اطفال نوزاد را دشوار میسازد. تیم های کرکت افغانستان و ویست اندیز در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بیست اوره امروز به مسافه هم رفتند. قرعه به نام تیم افغانستان برآمده و این تیم بولینگ را آغاز کرد. هرچند هر دو تیم به دور مسابقات 8 تیم برتر راه یافتند و شکست یا پیروزی در این بازی روی امتیازات آنها تاثیر نخواهد داشت، اما بازیکنان افغان گفتند که امیدوارند آخرین بازی گروهی خود را نیز برنده شوند. افغانستان بعد از بازی امروز روز پنجشنبه آینده در مسابقات 8 تیم برتر در برابر تیم کرکت هند بازی می کند. معترضان ضد حکومت اسرائیل که خواستار برگزاری انتخابات جدیدند روز دوشنبه در بیت المقدس مظاهره کردند. آنها برای برکناری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تلاش می کنند. هزاران نفر پیش روی پارلمان تجمع کردند و قصد داشتند به سمت خانه شخصی نتانیاهو در این شهر راهپیمایی کنند. حکومت ائتلافی که با آغاز جنگ تشکیل شد یک هفته پیش با استعفای دو جنرال سابق میانه رو از هم پاشید. صدر اعظم نتانیاهو اکنون به متحدان افراطی ارتودکس و دیگر راستگرایان افراطی اعتقاد دارد. و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز دوشنبه گفت که چین به روسیه کمک تخنیکی فراهم میکند و این کمک تهاجم روسیه به اوکراین را طولانی خواهد کرد. وی از پکن خواست که انتظار عواقب این حمایت خود را داشته باشد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 56th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو می شود. گزارش ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در باره نقص حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان در همین نشست بررسی می گردد. اما عامیان حقوق زنان می گوید که مهم این است که جامعه جهانی توصیه های این گزارش را جدی بگیرد.
اونها باید یک رویکرد بسیار پاسخگوتر از آنچه که در مورد نشست دوحه در حال وقوع است در قبال زنان و دختران افغان داشته باشند.
همزمان سازمان عفو بین الملل میگوید که برای مبارزه با رژیم های مانند طالبان که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیتی ظلم میکنند نیاز است که آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت شناخته شود. این مطلب را در گزارش خواهید شنید. انحلال کابینه جنگ اسرائیل. به دنبال بیرون رفتن دو وزیر نظامی از این کابینه و بیرون شدن ائتلاف آنها از حکومت. از این در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. باغداران در هرات خوشند که حاصلات سردرختی امسالشان خوب است، اما نسبت نبود بازار برای فروشان نگرانند.
بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. تا حتی موقعی وقت که میوه زیاد باشه بخور به بوی میای میوه داخل باغ.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه 56مین اجلاس خود را آغاز می‌کند که درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در آن بحث و گفتگو خواهد شد. در این اجلاس یک گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که آوی انتقاد شدید از طالبان به دلیل نقص حقوق زنان و دختران است. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر می‌گوید که مهم‌تر این است که جامعه جهانی توصیه های این گزارش را جدی بگیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این گزارش درباره زنان و حقوق بشر، از محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت به دسترسی آنها به خدمات صحی، عدلی و قضایی و موارد دیگر نقض حقوق یادآور شده است. این گزارش ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از قبل در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده است. طالبان در این گزارش با توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محروم ساختن آنها از حقوق آموزش و کار و داشتن پالیسی تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم شدند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این گزارش 21 صفحه‌ای خود همه پالیسی ها و مواقف حکومت طالبان در قبال زنان و دختران را که سبب نقض حقوق آنها شده به چالش کشیده است. وی طالبان را متهم می کند که با پالیسی های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند. آقای بنت در این گزارش خود میگوید که محدودیت طالبان بر آموزش دختران که بعد از سال 2021 اعمال شده، موارد ازدواج های اجباری، اذیت و آزار دختران و تجاوز جنسی را افزایش داده و زیان های جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کرده است. ریچارد بنت از جامعه جهانی می خواهد که برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند کند و پالیسی های طالبان در این خصوص را جنایت ضد بشری به اساس جنسیت بشناسد. هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، با استقبال از این گزارش ریچارد بنت بر رادیو آزادی گفت که وقایع خشونت در برابر زنان باید به محکمه بین المللی عدالت راجع شود. و ایمی افزاید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن، نقض حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. هیدر بار در این حال از چگونگی رویکرد ملل متحد درباره حقوق زنان افغان در آستانه نشست سوم دوحه انتقاد می کند.
پیام های متفاوت به شکل باور نکردنی از ملل متحد دریافت می شود. ما گزارش بسیار بسیار بد از وضعیت از گزارشگر خاص دریافت کردیم و سپس رویکرد معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی چنین وانمود می سازد که گویا همه چیز عادی است و نگرانی درباره حقوق بشر وجود ندارد. ناممکن است که این همه را به خصوص با این واقعیت که حمایت از حقوق بشر وظیفه اصلی ملل متحد است با هم مطابقت داد. و آنها باید یک رویکرد بسیار پاسخگوتر از آنچه که در مورد نشست دوحه در حال وقوع است در قبال زنان و دختران افغان داشته باشند.
معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر با ابراز نگرانی میگوید که ملل متحد برای ترغیب طالبان جهت اشتراک در نشست سوم دوحه موضوع حقوق بشر را در حاشیه قرار داده است. اما ملل متحد نگفته که چگونه طالبان را به اشتراک در این نشست قانع ساخته، ولی قبلا تاکید کرده که حکومت طالبان باید حق آموزش و کار دختران و زنان را تامین کند. طالبان هنوز در برابر گزارش ریچارد بنت واکنش نشان ندادند، ولی قبلا اکثر گزارش هایی را که آنها را به نقض حقوق زنان متهم می کنند دور از واقعیت خوانده رد کردند. نشست سوم دوحه قرار است از تاریخ 3 ماه جاری میلادی تا اول ماه جولای در پایتخت قطر برگزار شود.
شما شنیدید که طالبان متهمند که با پلیس های مدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند، و همچنان شنیدید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن نقص حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. در این حال سازمان عفو بین الملل می خواهد که تا بر اساس قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. این سازمان روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که نیاز است تا این اقدام به منظور تقویت تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیتی ظلم می‌کنند انجام شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن هم با تاکید بر این موضوع می‌گویند که جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی می‌تواند زمینه را برای اینکه عاملان آن تحت پیگرد قرار بگیرند فراهم می‌سازد. سهر لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل می گوید که به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند نیاز است تا طبق قوانین بین المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامارد سرمنشی عفو بین الملل گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و فرات از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح اپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی فعال حقوق بشر در این مورد به رادیو گفت.
مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کردند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پیگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقپال و کویتا صدیقی دو فعال زن در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود، این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان به محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبا وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواست ها به دفع جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در مکتب ها و تحصیل آنان را در پوهنتون ها و دیگر مرکز های آموزشی ممنوع کرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دکتران در شفاخانه آنتونی قندوز از جان باختن 3 تن در نتیجه بیماری تب کانگو خبر میدن. به گفته این منابع در این شفاخانه اخیراً 7 مورد مشکوک را ثبت کردند که 6 واقعه آن مثبت بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیر.
دکتران در پایتخت کابل و ولایت شمالی کندز از افزایش بیماری کانگو خبر می‌دهند. آنان علتش را گرم شدن هوا و فرارسیدن عید سعیدت ها می گویند. منابع در شفاخانه انتونی کندز می گویند در اواسط سال روان میلادی به ویژه در دو هفته اخیر شدت بیماری کانگو 50% افزایش را نسبت به شروع سال نشان می دهد. یک تن از دکتران در شفاخانه انتونی کندز که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت.
در ولایت کندز به تعداد 17 کیس مشکوک تب خون دهنده یا CCHF ثبت شده که از تعداد این جمله به تعداد 6 کیس از اینا مثبت بودند و در این 6 کیس حدود 3 نفر فوتی داشت. انتقال دهنده از این مرض کنسته و کنه از جمله حشرات خونسرد است. تابستان فعالیتش زیادتر میشه. یک ماه یا دو ماهی که به عید قربان میمونه معمولا خاص که مواشی پرورش میتن تماس مستقیمشان با حیوانات زیادتر میشه. از سبب امی است که مردم در این فصل زیادتر به مریضی کانگو دچار میشن.
عبدالرؤوف حیدری یک تن از بیماران مصابه کانگو در شفاخانه انتونی کندز بر رادیو آزادی میگوید.
مریض شدم در مندلی خانه کار میکردم در چند مخاب تب شدید سردرد شدید دارم پیش آمد. من آخر رفتم شفاخانه، شفاخانم چیکار کرده نتونه. دواخانه شخصی رفتم پیش دکتر امان. اونجام پیش رفتم پیشکاری کرد یا کمی نرمال شد باز دوانم در خانه. در خانه 13 روز خواهد باید 13 روز خوندوزی پیدا کرد. خوندوزی شدید از ناله دماغ. از ناله دماغ خوندوزی پیدا کردم باز رفتم به دکتر امان. دکتر امان در فتن به شفاخانه
این در حال است که شفاخانه انتونی پایتخت کابل نیز شاهد افزایش موارد مثبت بیماری کانگو بوده است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در این شفاخانه به رادیو آزادی گفت.
ارقامی را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر به لوحه کانگو یا به اصطلاح طبی به لوحه CCHF همراه ما داخل بستر بودند که از این جمله ده نفر از 2 تا 3 مریض وضعیتشون وخیم بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اسرائیلی روز دوشنبه گفتند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگ را که عملیات در نوار غزه را نظارت میکرد منحل کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه به وزیران حکومت خود خبر داد که بعد از منحل شدن کابینه جنگ تصمیم های حساس با مشورت با یک گروه محدود از وزیران اتخاذ خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگ را بعد از آن منحل کرد که بنی گانس و گادی آیزنکوت دو وزیر ارشد و حزبشان از ائتلاف حکومتی خارج شدند. هم بنی گانس و هم گادی آیزنکوت در گذشته سمت لوی درستیز اردوی اسرائیل را داشتند. آنها بعد از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل به ائتلاف دولتی پیوستند تا تصامیم در مورد جنگ با حمایت اکثریت احزاب گرفته شود. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود و حمله آن به جنوب اسرائیل سبب شد که اردوی اسرائیل به جنگ پرتلفات در نوار غزه رو آورد که بیش از 8 ماه ادامه دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که نبود گانس در حکومت وابستگی نتانیاهو به متحدان ملی‌گرای افراطی در کابینه را که مخالف آتش بس هستند افزایش می دهد که این می تواند یک مشکل دیگر برای مذاکرات آسیب پذیر جهت پایان دادن به جنگ 8 ماه در غزه ایجاد کند. اسرائیل و حماس در حال بررسی آخرین پیشنهاد برای آتش بس هستند. این پیشنهاد حاوی آتش‌بس در بدل رهایی گروگان‌هایی است که حماس در جریان حمله 8 ماه پیش خود به اسرائیل گرفته است. سربازان اسرائیلی همچنان در نوار غزه درگیر جنگ هستند. در شهر جنوبی رفح و در برابر انسجام دوباره جنگجویان حماس در جاهای دیگر نوار می‌جنگند. از سوی دیگر درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بی‌وقفه ادامه دارد. در این حال یک نماینده رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه است و تلاش می‌کند که از گسترش جنگ در جبهه دوم جلوگیری شود. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو در طول جنگ تلاش داشته که بین فشارهای خارجی از سوی امریکا و دیگر مخالفان جهانی جنگ و تمایلات داخلی ملی‌گرایان افراطی یک موازنه ایجاد کند. کابینه جنگ اسرائیل 5 عضو داشت که غیر از نتانیاهو، گانس و آیزنکوت، دو عضو دیگر آن جنرال یوآو گالانت، وزیر دفاع، و ران درمر، وزیر امور استراتژیک بودند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. افزایش باران‌ها در هرات حاصلات میوه در این ولایت را افزایش داده است، اما نبود بازار، صادرات و قیمت پایین میوه های تازه دهقانان را نگران ساخته است. شاهپور صابر گزارش در این مورد تهیه کرده که با صدای یکی از باغداران هرات آغاز می شود.
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درختا پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
عبدالحکیم 63 ساله در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ میوه دارد. او در دو جری باغ خود درختان شفتالو، زردالو، سیب و تاکای انگور دارد. یک کانال کوچک که تا هنوز آب آن صاف نشده و شبیه آب سیلاب است از داخل باغ عبدالحکیم می گذرد. در 3 سال گذشته در این فصل سال این کانال آب نداشت، اما امسال در کنار سیراب ساختن باغ این باغدار آب آن به باغهای همجوار نیز می رود. این کانال از یک جوی کلان که به دریای حریرود منتهی می شود سرچشمه می گیرد. عبدالحکیم می گوید امسال به خاطر باران فراوان و رسیدن آب حریرود به باغش، درختان میوه و تاکای انگور نسبت به سال گذشته بسیار پرثمرتر است.
یار امسال از حساب انگور که امسال شاید 2 برابر 3 برابر باشه، از حساب دگه میوه هم امسال دگه سالا کرده، امسال امکان داره 1.5-2 برابر شده میوه ها. میوه های هم بسیار میوه های آیدار خوبیه.
اما نبود فرصت صادرات و پایین بودن قیمت میوه های تازه در بازارهای داخلی باغداران را در ولایت هرات نگران ساخته است. جلیل احمد یک باغدار دیگر در ولسوالی گذر است. او میگوید به علت حجم بالای میوه های تازه در میدانبار شهر هرات چندین بار میوه هایش به فروش نرسیده و فاسد شده است.
خیلی وقتا میشه که میوه میبرم میدانبار به بازار به فروش، میوه زیاد میآید، یک دم سرادر میشه از تمام قریجات. خود شما فکر کنین در هر رسولی که در باغ و مخچه و در میوه داخل یک بازار بیای، خام خواه تاثیر مقدار سر بازار داخل باغ هم کلن میوه اگر بعد که بازار اردن باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. تا حتی موقعی وقت میوه زیاد باشه بخور به بوی میآید میوه داخل باغ، فروش نیه، صادرات نیه.
میوه های سردرختی در ولایت هرات بیشتر شامل شفتالو، زردالو، سیب، آلو و ناک می شود. ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات می گوید که امسال به خاطر رفع خشکسالی و باران دوامدار در فصل بهار، میوه های سردرختی در این ولایت تقریبا 2 برابر نسبت به سال پیش افزایش یافته است. محمد نسیم سحر، آمر امور زراعتی این ریاست، در این باره می گوید
شرکل په هرات ولایت کې تقریبا سردرختی میوه افزایش لري.
امسال میوه های سردرختی در ولایت هرات افزایش یافته است و علت آن این است که امسال باران زیاد بود و یک سال زراعتی است. همچنان امسال تولیدات انگور نسبت به سال گذشته از 20-25% افزایش دارد.
تقریبا 40-50% افزایش لري.
در حال باغداران ولایت هرات از افزایش حاصلاتشان خرسند هستند که سیلاب‌های ماه‌های اخیر باعث تلفات صدها تن و خسارات هنگفت مالی به مردم در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در بغلان، فاریاب و غور شد. همچنان صدها هزار هکتار زمین زراعتی و باغ‌های میوه دهقانان از بین رفت. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات بیشتر از 13400 هکتار زمین در سراسر این ولایت باغ میوه وجود دارد. همچنان حدود 12000 هکتار در این ولایت باغ انگوری است. بیشتر باغهای میوه و باغهای انگوری در ولایت هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتونزرگون، اوبه، چشت و زندجان این ولایت واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات نزدیک به 120 نوع انگور در این ولایت وجود دارد که لعل و فخری از انواع مشهور آن است.
شماری از دهقانان در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند. آنان از حکومت طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که دهقانان را در بدیل معیشت همکاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فضل احمد یکی از دهاقین ولایت غور در مرکز افغانستان اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت میکرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتری نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آنکه برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررهاش زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمای اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که همه ساله در زمین هایش کوکنار کشت میکرد امسال این کار را نکرده.
حلال اول خو روزی گندم حلال، دومی کچالو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم جوانای مردم پاک متاد مینه، در به در مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تیه کشتی بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشتی بدیل به دهقانان تلاشای را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخم اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انغوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتونن مراجعه کنن کشت هنگ ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوم ماه می پس از دیدار با نماینده های حدود 20 کشور برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر قاچاق مواد مخدر از افغانستان را یکی از نگرانی های عمده کشورهای اشتراک کننده در این نشست دانست. با به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021، تمویل پروژه های مبارزه با مواد مخدر که حمایت از دهقانان بخشی از آن بود به طور گسترده کاهش یافته و حتی قطع شد. اما در گزارش سمایه اداره سرمفتش امریکا با سازی افغانستان یا سیگر آمده که ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. اما کارشناسان تاکید میکنند که از بین بردن دائمی کوکنار زمانی در افغانستان موثر تمام میشود که دهقانان حمایت و آموزش داده شوند.
پیام ها و نظریات شما.
یک روز سخت بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را بس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین. روز قبل ما از خوشی اشک ریختیم، اما این روز از جگر خونی.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ وقال ما خون دیدیم میکنم تو چی وقت؟
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهن که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.